Sıralım.
تفسیر 17 بهمن ماه 1391.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين. آیه 139 سوره آل عمران. این آیه به انضمام 9 تا آیه بعدش که مجموعاً بشه 10 تا به عنوان غایت و هدف اصلی است برای آیاتی که در قبل داشتیم. یعنی غرض از آیات قبلی، از اوامرش و نواهیش، اینا همه مقدمه بود برای رسیدن به این اغرازی که این اغراز تو این 10 تا آیه‌ای که الان مقابلمون هست از این به بعد اینا رو در بر میگیره. پس این ارتباطش با آیات قبلی و هاکذا هم آیات بعد. بنابراین خطابی که به مؤمنین داشت، این خطاب به مؤمنین، حالا همی گفت چه کارهایی باید انجام بدید و چه نکنید، اینجا الان اغرازش معلوم میشه. سلام علیکم. ولا تهنو، واو رو استعناف بگیرید. لا تهنو فعل نهیه دیگه، خطاب به کیاس؟ خطاب به مؤمنینه. مؤمنین دوچار وحن نشوید. لا تهنو وحن، نهی از وحن، دچار وحن نشوید. وحن چیه؟ وحن ضعف، ضعفی است که یا در خلق باشد یا در خلق. چنانچه راغب در مفردات اینجور معنی میکنه، میگه الوهن ضعف من حیث الخلق او الخلق. وهن پس به معنای ضعف. وهن ماضیش، یهن مضارعش، وهنن مسترش، فهو واهن اسم فاعلش. کی میشه واهن؟ ازا ضعفه، هر وقت ضعیف بشه دچار وهن و سستی شد. شما هم خودتون میگون فارسی بخوام ترجمه کنیم، وهن میشه به معنی سستی. حالا این یه وقت سستی در خلقه، یه وقت سستی در خلقه.
واهن چی؟
یعنی یعنی کسی که سست، ازا ضعف، هرگاه کسی سست بشه بهش میگن واهنون. نه اسم فاعل که وقت نداره. مراد به وهن اینجا چیه؟ مراد به وهن اینجا ضعف از حیث قتال و جهاد در راه خداست. چون آیاتی که داشتیم آیات مربوط به جنگ بدر و احد بود دیگه، داستان داستان جنگ و جهاد بود. و این که به وسیله جنگ و جهاد و نبرد و مبارزه و بفرمایید این امور سلام علیکم اقامه دین بشد و نهی میکند از این که مبادا در جنگ و جهاد دچار سستی بشد، خصوص در قصدشون و خصوص در هدفشون دچار سستی نشند. خب این لا تهنو، نهی اول. نهی دوم ولا تحزنو، واو که حرف عطف، لا تحزنو معطوف به لا تهنو. باز خطاب متوجه مؤمنینه که مؤمنین دچار حزنم نشید و اندوهگین نشید، نه سست بشید نه اندوهگین. حزن چیست؟ حزن ضد فرح است دیگه. فرح به معنی شادی، حزن به معنی غم و اندوه. غم و اندوه چرا بر من و شما عرضه می شد، عارض می شد؟ به جهت اینکه چیزی رو ما از دست بدیم. اگر چیزی رو از دست بدهیم که به اون علاقه داشته باش، دوستش داشته باش. حالا می تواند یه عزیزی رو از دست بدیم دوستش داشته باش. می شد مالی رو از دست بدیم که به مال علاقه مند باشه. می شد پست و مقام و جاهی باشد که بهش علاقه داشته باشیم از دستش بدیم. یا هر چیزی، هر چیزی که شما بهش علاقه داشته باشی و اون را از دست بدهی دچار اندوه میشی. خب جنگ است دیگه، جهاده. در جنگ و جهاد تلفات و صدماتی وارد میشد. حالا این تلفات و صدمات بعضی وقتا جانیست، اصلا یه کسی، یه عزیزی رو ما از دست میدیم، شهید میشه. بعضی وقتا نه، یه کسی خودش اعضا و جوارح خودش از دست میده، دست و پاش و چشم و ایناش از دست میده. اینی که شما امروز میگون چشمته جانباز شده. بعضی وقتا بفرمایید که نه، صدمه مالی بهش میخوره، یعنی تو جنگ و جهاد اموالش تلف میشه، اموالش رو از دست میداد. بالاخره نبرده دیگه، تو نبرد مالم طرف میشد، اموالش از دستش میرد. و همینجور بالاخره در جنگ و جهاد و تلاش و مبارزه حلوا که قسط نمیکنن، تلفات داره لا محاله. و در نتیجه و این تلفات هم همه چی میتوند باشد. بنابراین شما یه چیزایی رو از دست میدید، بابت این چیزا میگه دچار اندوه نشید. فلا تحزنو، ولا تحزنو، دوچار اندوهی نشید. خب چرا دوچار اندوه نشیم؟ عزیزی رو از دست دادیم، مالی رو از دست دادیم، اموری یا اشیایی رو از دست دادیم، چگونه دوچار اندوه نشیم؟ میگه نه، دوچار اندوه نشیم. چرا؟ به خاطری که اگر شما مالی رو از دست بدین مقابلش رو نگیرید، بله اندوه داره. اما اگه شما سکتون رو تو بازار فروختید پولش رو گرفتی، خب دیگه اندوه ندارد که، پولش رو گرفتی. زمینه تو فروختی پولش رو گرفتی، خب اونم که اندوه نداره، مقابلش رو گرفتی. بنابراین میخواد بگه شما دچار حزن نشید. چرا؟ به جهت این که شما مقابل اون چیزایی رو که از دست میدین میگیرین. چی میگیرین؟ اجر و ثواب میگیرین. و اون اجر و ثواب دونم مضاعف از اون چیزی که داده اید، چون اجر و ثواب خدا مضاعف است تا اینا. بنابراین وقتی که اجر و ثواب شما در نزد خدا محفوظه، در نزد خدا مذخوره، برای شما ذخیره شده، دیگه چرا دچار اندوه شده؟ بنابراین عزیز از دست شما نرفته، این یه ذخیره است برای شما، موجب اجر و ثواب شماست. پس تو این نبرد و در این جهاد و در این قتال نه لا تهنو، نه سست بشید، و نه اندوهگین بشیم غم و غصه بخوریم. نهیه دیگه. خیلی خوب میشه سست نشوید، سستی نکنید و اندوهگین نشوید، درسته؟ خب و انتم الاعلون. واو رو حالیه بگیرید. حال از چی بگیرید؟ میتونید حال بگیرید از ضمیر فاعلیه در لا تهنوا ولا تحزنوا. شمای مؤمنین که مخاطب لا تهنوا ولا تحزنوا هستین، شما چه بفرمایید؟ و انتم الاعلون. این در حالی است که شما اعلون هستید. پس واو میتونه حالیه باشه. جمله انتم الاعلون مبتدا و خبر، جمله در موضع حال باشد برای ضمیر فاعلی در لا تهنوا ولا تحزنوا.
جمله تام نشده تا خبر باشه. انتم الاعلون اون جمله
انتم دو. نه خلاص.
بله
بله تمام. حالا عرض میکنم این یه بفرمایید اعراب. میتونید بگون که نه، واو رو حالیه نگیرید و واو استیناف بگیرید و یا عطف بگیرید و جمله رو بگون که موضعی از اعراب ندارد بلکه یه جمله معترضه هست و این جمله معترضه بشارت میدهد به مؤمنین به علو و غلبه. و انتم الاعلون، اصلا اعلون یعنی چی؟ اعلون جمع اعلاس، اعلا، اعلا برتره دیگه. اعلا نقطه مقابل اعلا چیه؟ ادنا، اسفل، ادنا. اعلا یعنی بالاتر، برتر. انتم جمعه، بله مبتدا و خبر با هم مطابقت دارد. انتم الاعلون شما برترها هستید. جمع اعلاس، مؤنثش اولیاس، جمع مؤنثش میشه الاولیات با الفات و الاولا، جمع مکسرش الاولا. اصل الاعلون چی بوده؟ الاعلون بوده به دو تا واو. اعلاس اصلش دو واوه، با واوه. یکی از دو تا واو حذف شده. بله دیگه، یکی علامت جمعه، یه واو از علو دیگه، از علو. علیزا دو تا واو، یکیش واو جمعه، یکی واو خودش. دو تا واو کنار هم میفته ثقل دارد. یکی از واو حذف شده. کدوم واو حذف میشد؟ اصلی یا جمع؟ واو اصلی حذف میشد، واو جمع باقی میموند که دلالت بر معنای جمعش بکند. خب تو تثنیه چی؟ اما در تو تثنیه شما میگون انتما الاعلیان، درسته؟ اینجا حذف نمیشه. اعلیان منتها تبدیل به چی شده؟ تبدیل به یا شده، الف و نون هم که مال تثنیه است. در تثنیهش حذف نمیشه اما انقلاب پیدا میکند واو به یا، به جهت اینکه اینجا ضرورت بر حذف نداره، اونجا ضرورت حذفش دو تا واو پشت سر هم بود، دو تا واو پشت سر هم خوندنش ثقیله. خب چه میخواد بگه؟ و انتم الاعلون. لا تهنو سستی نکنید، لا تحزنو قصه دارم نباشید، اندوهگین نشید. در حالی که شما برترید، اگر واو رو حالیه گرفتید یا نه و حالش هم ولش کنید، نگه واو حالیه نباشه، واو عاطفه. و هینی که شما برترید، اجازه بدید میرسیم، جمله درش یه نوعی عتابه. مانعی نداره، حال میشه غیر حالم میشه، جمله معترض هم میتونید بگیرید، هر دوش میشه. یه نوعی عتاب تو جمله هست که انه دارد تعلیل میکند. آقای ظفر چرا شما سست نشید؟ چرا غم نخورید، اندوهگین نشید؟ چون شما برترین. پس تعلیل بر عدم سستی، تعلیل بر عدم غم و غصه این است که شما برترید. چون برترید، اونی که دست بالا را داره که دیگه غصه نمیخورد، که اونی که دست بالا را داره او که نباید سستی کند، که اتهام هم هست، هم تعلیل هم، یعنی اونجا نهی کرد دیگه، لا تهنو و لا تحزنو. خب یعنی عتاب، یعنی دیگه چرا سستی میکنید وقتی برترین؟ خب برین جلو، دست بالا رو دارید پیروز میشید، چرا اینقدر شل؟ توجه میفرمایید؟ و چرا غم و اندوه و ناراحتی؟ خب لا تهنو و لا تحزنو و انتم الاعلون، لکن اینم مال آقای ظفر، ان کنتم مؤمنین، شما برترید، اما برتری شما الان نحو اطلاق نیست، نجات پرست نیست که قرآن که بگد که بله شما چون بله حالا چیز هر نحوی باشد شما به واسطه نجاتتون، به واسطه خودتون، نه، ان کنتم مؤمنین شما برترید. پس این حرف شرط، کنتم فعل کانه مجزومه به حرف شرط و ضمیرش هم اسمش، مؤمنین هم خبر کانه، مشروط به این که شما مؤمن باشید، شما اعلان هستید، برتر هستید. بنابراین اگر مؤمن باشید و ایمان داشته باشید، غلبه خواهید کرد، پیروز خواهید شد، فتح خواهید کرد، بالا و بالاتر خواهید رفت به اذن الله. آیه شریف آقا یه نکته مهم رو میخواد بگه. اولا آیه نزولش بعد جنگ احده، در جنگ احد به حسب ظاهر شکست خوردن دیگه، 70 تا کشته تو جمعیت مسلمان های اون وقت. بله یعنی وقتی برگشتن مدینه، خانه ای نبود که درش عزا نباشد و شهید نداده باشد، یعنی یه تلفات بسیار زیادی بود، 70 تا کشته و تو همه خانه ها مجلس عزا منعقد شد. بله به جز خانه حمزه، که چون حمزه کسی نبود در خانهش، دختر دارد، حالا همسر نمیدونیم مرده، طلاق گفته، چه شده، یه دختر بچه ظاهرن داشته است حمزه، که دختر رو پیغمبر آوردن و تسلی داده، بچه هم بوده. بفرمایید که و اون داستانی که پیغمبر برای حمزه گفتن که بله ولیکن الحمزه لا بواکیه له، گریه کننده ای ندارد، هم فرمودن که برای حمزه گریه کنید، که دیگه اینجور سنت شد که در مدینه در هر کسی مصیبتی داشت و عزایی داشت، ابتدا بر حمزه گریه می کرد به دستور پیامبر، و بعد بر اون عزیز خودش که از دنیا رفته بود. به هر حال یه نکته مهم تو این آیه هست و اینو فراموش نکنید و قرآن روش انگوش گذاشت و این بسیار مهم است و اون این است که عمده در جنگ و نبرد میدان جنگ نیست. اونی که شما وسط میدان هستید کارزار اصلی در وسط میدان نیست، گود زورخونه نیست میدان جنگ که هر که قوی تر باشد از گود زورخونه پیروز در بیاد. میدان جنگ عمدش جنگ نفسیست و جنگ روانیست. توجه می‌کنید؟ یعنی کسی که وارد نبرد میشد میبایست به خودش مطمئن باشد در پیروزی. اگر با اطمینان به پیروزی وارد نبرد شد او پیروز خواهد شد، اما اگر با اطمینان به پیروزی وارد نشود نه، معلوم نیست چه سرانجامی خواهد داشت. یعنی کارزار و نبرد عمده او داستان جنگ روانی است و جنگ نفسی و اعتماد به نفسش است و اینکه بخواهد که پیروز بشد و یقین به پیروزیش داشته باشد. و لذا این نکته را دارد قرآن یادآوری میکند که انتم الاعلا، شما بالاترید، شما دست برنده دارید. دست برنده ای که دارید، دست برنده رو باید استفاده کنید. توجه می‌فرمایید؟ این نکته مهم رو داره تکرار میکنه. ولذا همواره دشمنم همین بفرمایید که نقطه را و همین هدف رو نشانه میرد. میگه شما ضعیفید، شما نمیتونید مقاومت کنید، شما شکست میخورید. توجه میفرمایید؟ یعنی اگر ملتی، اگر قومی، اگر طایفه و گروهی احساس کرد که میتوند مقاومت کند، میتوند ایستادگی کند، توجه میفرمایید؟ اول باید اینو احساس کنه که ما میتونیم مقاومت کنیم. بعد از این که این رو احساس کرد قیام کند به مقاومت. دشمن سعی میکند همیشه همین نقطه این را به شما وانمود کند که نمیتونی مقاومت کنی، قدرت بر مقاومت شما نداری. وقتی شما این رودست رو بخورید، این فریب رو بخورید، این تلقین رو بپذیرید، آقا ما نمیتونیم کاری کنیم، چاره ای نداریم جز دستمون رو ببریم بالا، چاره ای جز تسلیم نداریم، این اون شکسته. در جمعی برمون و دشمن شما این قصد دارد. یعنی اون وقتی که شما احساس کردی آقا ما نمیتونیم مقاومت کنیم، اون وقت مملکتت اشغال خواهد شد، اون وقت منابعت از دست خواهد رفت، اون وقت شما رو غارت خواهند کرد. توجه میکنید؟ اون وقت دیگران بر شما حکومت خواهند کرد. چرا؟ چون شما احساس کردیم و نمیتونیم مقاومت کنیم. ما یه ملت و مملکت شکست خورده هستیم، ما چاره ای نداریم جز این که فرار کنیم، دستامونو ببریم بالا و اشغال بشین، بیان اینجا رو بگیرن، بگیرن اونا اینجا حکم برانن. توجه می‌فرمایید؟ این نکته اصلی است. و لذا شما ملاحظه بفرمایید، مثل همین مثلا داستان اسرائیل و فلسطین، 50 سال به اینا القا می‌کردن شما اصلا نمیتونین مقاومت کنید. میدونید ما چه ارتشی داریم، چه تشکیلاتی داریم، چه... خب وقتی تو ذهن فلسطینی ها برد که نمیتونن مقاومت کنن، دیگه اصلا لازم نیست اونا با اینا بجنگن، که خودشون فرار میکنن. جنگ نکرده دوچار هزیمت و شکست و فرار میشن، چون اعتقادشون اینه که ما نمیتونیم مقاومت کنیم. قرآن انگوش رو همین گذاشته، میخواد بگه شما احساس کنید و یقین داشته باشید که میتونید مقاومت کنید. چرا شما میتونید مقاومت کنید؟ به خاطری که انتم الاعلام، شما برترید. وقتی که برترید، خب این چه برتریه؟ با اونایی که در اسلحه و در تجهیزات و در ماشین جنگی و اینا به مراتب از ما تجهیزاتشون و امکاناتشون بیشتره. ها کذا بفرمایید در جنگ اقتصادی هم اقتصادشون تواناتره اقتصاد ماست. ما یه اقتصاد محدود کوچیکی داریم با وابستگی های خودش، اونا تمام دنیا را دارن. دقت میفرمایید؟ رو این انگوش میذارد که با همین ساز و برگ کمدون، با همین تجهیزات کمدون اگر مقاومت کنید و اگر بدونید که میتونید مقاومت کنید و بایستید و مقاومت کنید، انتم الاعلان، شما برترید. انتم الاعلان نه فقط میخواد، میگه انتم الاعلان، شما برترین و پیروز خواهین شد، چون اونی که برتره پیروز میشد دیگه. توجه میکنید؟ این نکته نکته خیلی مهمی است. و الان بله بفرمایید که در تمام جنگ ها مورد استفاده قرار میگیرد. یعنی شما تو تمام جنگ ها، اول جنگی که دارید جنگ نفسی است، روانی است، بعد جنگ میشد تبلیغاتی، بعد میشد جنگ اقتصادی، بعد آخرین مرحله جنگ جنگ نظامی است. بعضی وقتا اصلا به مرحله آخر نمیرسه، گزینه آخر رو میزشون اصلا لازم نیست رو کنن. چرا؟ چون اگر شما در جنگ روانی شکست خوردی، از اول قافیه رو باخته، میگوی آقا ما شک، ما نمیتونیم مقاومت کنیم. وقتی میگوی نمیتونیم مقاومت کنیم، مقاومت نمی کنی، اونا میان اشغال میکنن، میان میگیرن سرزمینه. اگر مقاومت کردی، وقت جنگ تبلیغیشون شروع میشه که تو ذهن شما بکنه نمیتونی مقاومت کنی، این مقاومت فایده نداره، کی تونسته پیروز بشه، کی تونسته جلو اینا وایسه. یه نفر رو پیدا کردن، جنگ تبلیغیشون شروع میشه. چرا؟ که احساس مقاومت رو در درون شما بشکنه. جنگ تبلیغیشون نتیجه نداد، جنگ اقتصادیشون فشار اقتصادی رو میاره، که تو فشار اقتصادی خب عامت و ناس قدرت تحمل فشار اقتصادی رو نداره. و لا دین لمن لا معاد لمن لا معاش له، بارک الله فی الخبز لولا الخبز ما عبد الله. بله. یعنی قالب مردم باید دنیاشون مرتب باشه، کاد الفقر ان یکون کفر. اگر دنیاشون تامین نشه، فشار اقتصادی بیاد، در و دیوار رو فوش میده. توجه میفرمایید؟ خب دشمن اینم میدوند، عامت و ناس تا یه حدی فشار اقتصادی رو تحمل میکنه، از اون حد اگر بیشتر شد دیگه قدرت تحمل نداره. توجه میکنید؟ اینم و لذا دشمن جنگ اقتصادی هم با شما دارد و شروع میکند و چنانچه کرده. خب یه نبرد دیگه، نبرد فرهنگی، این غیر روانی است. در نبرد روانی میگه تو نمیتونی مقاومت کنی، در نبرد فرهنگی میگه تو اصلا فرهنگی نداری که بخوای مقابل فرهنگ ما مقاومت کنی. فرهنگ فرهنگ جهانی است، همه یک سو و یک سمت باید بشن. اون وقت فرهنگی که در دنیا حاکم است چه فرهنگی است؟ فرهنگ ماست که غالبیم، ماست که اکثریم، ماست که دنیا داریم. بنابراین فرهنگ شما فرهنگ مغلوبه و فرهنگ مغلوب باید از بین بره. و شما اگر بخواید پیشرفت کنید باید بیان افکار و عقایدی ما رو بپذیرید، حرفای ما رو قبول کنید تا دروازه تمدن به روی شما باز بشه. خب یه نبردم نبرد فرهنگیست، اینم دشمن ادامه میدن. آخریش اگه تو همه اینا دید شما مقاومت کردی، جنگ روانی نتونست شما رو نابود کند، جنگ اقتصادی، فرهنگی، تبلیغاتی نتونست شما رو نابود کند، نوبت میرسد به جنگ نظامی. ببینید پس آخرین مرحله میشد جنگ نظامی. و تازه در جنگ نظامی اگر شما اعتقاد به پیروزی داشته باشی و با اعتقاد به پیروزی مقاومت کنی و به جنگی پیروز بشی. همین چند رو پیش، بله سال روزه، یکی از نبردهای جنگ جهانی دوم بود در لنینگراد، ببخشید استالینگراد، در سوریه، که آلمان ها اومده بودن شهر رو محاصره کرده بودن و شهر تو روسیه میخواستن بگیرن و نتونستن، آلمان های نازی بگیرن و شهر مقاومت کرد در مقابلش، با اینکه کشتم دادن تلفات، اما مقاومت کرد و شکست داد نازی ها. یعنی هر وقت ببینید کاری ندارد که چه دین و ایمونی داشته باشن. استالینگراد بولشویک بودن دیگه، کمونیست بودن، ولی مقاومت کردن. در مقاومتی که کردن نازی های آلمان رو شکست دادن، با اینکه نازی ها تمام اروپا رو فتح کردن، از این سمت اومدن به طرف آسیا و روسیه دیگه، تجمع کنید. اما این شهر مقاومت کرد و این شهر که مقاومت کرد پیروز شد. هر قومی که احساس کند ما میتونیم مقاومت کنیم. ببینید پس این نکته همه چی مهمتره، که ما میتونیم مقاومت کنیم و مقاومت بکند بدوند که پیروز میشه. یعنی پیروزی مال احساس مقاومت است و میتوند چی؟ اگر این احساس به وجود آمد پیروز میشه. نمونش هم دیگه شما دیدید توی جنگ های 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه و 8 روزه غزه، ببینید هرچی هم میریم جلو زمان جنگا کوتاه‌تر میشه. 33 روزه لبنان 2006 منتقل شد به چی؟ به 22 روز. 22 روز منتقل شد به 8 روز. جنگ بعدی به مراتب از 8 روز هم کوتاه‌تر خواهد میشه. توجه میفرمایید؟ هی داره کوتاه میشه. چون دشمن احساس میکند شما الان دیگه میگوی میتونم مقاومت کنم. و این نکته مهمی است و قرآن همینو میخواد بگه. ترجمه میکنید؟ انتم الاعلام. چرا در میرید؟ چرا میترسید؟ شما برترید. وقتی برترید، کسی که دست برتر رو داره که نباید فرار کنه که. وقتی دست برتر رو داری وایسا مقاومت کن. ترجمه میفرمایید؟ خب حالا که داستان اینه، پس ببینید خیلی نکته مهمیه قرآن، ولو امرو همین یه آیرم برای شما ببندیم و تمام کنیم، اهمیت مطلب. ولی من اینجا نوشتم یه تنبیه هام، یعنی یه نکته بسیار مهم، در جمعه فهمم یه نکته بسیار مهم. این اعجاز قرآنه، باور میکنید؟ یعنی قرآن اعجازش همینه. تو خود روایات هم داریم که شبانه روز همه چیز رو کهنه میکند، اما قرآن همیشه تازه است. این نکته مهمی است. و خب حالا که اینجور است، خواص امت، اونایی که بهشون گفته میشد خواص، اونایی که علما هستن، اونایی که فرهنگی ها هستن، اونایی که شعور دارن، اونایی که میفهمن، اونایی که اسم خودشونو میذارن روشن فکر، اونایی که میگن ما از بقیه مردم بیشتر میفهمیم، توجه میفرمیم؟ حالا ما نمیگم بیشتر میفهمن، مدعی بیشتر فهمیدن، خیلی خوب، اینهایی که خواص امتن می به وظیفه‌شون این است به عنوان وظیفه که مردم رو نسبت به فرهنگ مقاومت چیکار کنن آقا؟ ترغیب و تشویق کنن و این رو روشن کنن که ما فرهنگی داریم به عنوان فرهنگ مقاومت و در این فرهنگ مقاومت شما باید که ایستادگی کنید. ترجمه هم اینو باید برای مردم گفت و این فرهنگ مقاومت رو ترویج کنن. اگر ترویج کردن و ما ببینید عامتون ناز اگر یه مطلبی رو بفهمند با شما هم راهی خواهند کرد. بله موسای کلیم هم باشد اگر مطلبی رو ندوند زیر بار خضر چی؟ نمیرد. تا یه کاری میکنه یخه یه خضر رو میگیره، خضر چرا همچی کرد؟ در جمع میفهمه؟ چرا؟ چون نمیدونه وچه اعمال خضر رو نمیدونه ولی زا هر دفعه به خضر چه میکرد؟ اعتراض میکرد. شما میبایست قوم خودتون، ملت خودتون، مردم رو نسبت به این مسئله آگاه کنید. مردم اگر بدونن، خصوص ایرانی ها، من خیلی جای نرفتم اما کلن یه نگاه به اخبار دنیا رو میگیرم، کشورهای همین چهار تا کشورم دو سه تا بیشتر نرفتم اما نژاد ایرانی، نژاد پرستم نیستیم و لکن مردمان فهیمی هستن، هم مظلومن هم نجیبن هم سر به زیرن و هم چیز میفهمن. خب این نکته باید بهشون منتقل بشه که اگر شما مقاومت کردید توجه میکنید، اگر بدونند که این یه مقاومتی است که پشت این مقاومت چیه، پیروزی است، شما موفق خواهید شد، پیروز خواهید شد. خب مقاومت میکنن، مردمان فهیمی هست. اما اگر شما نتونید توجیهشون کنید اون حسابش جداست. بنابراین علا خواص امت هست که این نکته را انتقال بدن به فرهنگ مقاومت رو در واقع تبلیغ و ترویج و منتشر کنن و مردم بدونن ایستادگی میکنن. و یک کلمه حالا دیگه بحث رسید اینجا نمیخواستیم برسیم خدمت شما عرض کنم، اونی که من دارم میبینم در جهن فهمم، البته با چشمای ضعیفم و با فکر و دید ناقصم، شما بر سر یه گردنه ای هستید، یک عقبه و گردنه،
پیچه تاریخی،
همون پیش تاریخی که شما میگید. اگر این گردنه را رد کردید اون طرفش سرازیری است و اون طرفش فتح و ظفر و گشایش است و ما داریم میگم که داستان پادشاهان صفوی و اینکه ایرانیت ایران و تشیع ایران، مذهب ایران مرهون صفویه است و اونا ایرانه که ملوک و طوایفی شده بود و تجزیه شده بود باز جمع کردن و یه مملکت واحدش کردن به نام ایران و یه مذهب واحد و مذهب تشیعم ترویج کردن و ایرانم زنده کردن. یعنی دو کار کردن، هم ایران رو زنده کردن صفویه، پادشاهان صفویه، هم تشیع رو زنده کرد و ما از اونا به خیر یاد میکنیم ولو که شاه بودن و سلطان بودن و شاه و سلطان یعنی ظالم که واضح
قاجاریه که
نه قاجاریه که شاه گربه ها رو کاری نداره، اونا شاه گربه بودن، شاه اسماعیل و شاه طهماسب و خود شاه عباس و اینا سلاطین مقتدری بودن، البته سلطان بودن، ظلم میکردن مردم هم میکشتن چه میکردن، بله اجازه میگرفتن بعضیشون، بله خود بله شاه طهماسب از محقق ثانی شیخ علی صاحب جامع المقاصد استیزان میکنن و اونم اصلا میارد تو ایران و شیخ الاسلامش میکنن. و شما میدونید اینا رو که شیخ الاسلام میکردن یعنی مرجع رسمی دولتی و اون وقت حکم شیخ الاسلام نافذ بود حتی علی شاه، یعنی اگر بر علیه شاه هم حکم میکرد حکمش نافذ بود. اینقدر اقتدار شیخ الاسلام بود در زمان صفوی.
دایی ولد فقیه بوده
دیگه، حالا حکمش نافذ. خب اگر شما این گردنه را رد کنید و او طرف این گردنه برید، شما داستان صفویه سهل است، به مراتب اقوا خواهید شد از اون زمان. توجه میکنید؟ منتها خیلی رد کردن این گردنه است. اگر اینجا را رد بکنید به مراتب من نرفتم، اما خیلی نمونده، خیلی نمونده. ببینید البته ما نه، اگر کسی خطایی در عقیده داره نه اونو تایید میکنیم، نه اگر ظلم و ستمی بر کسی میشد او رو تایید میکنیم، و نه انحرافات امور انتقادات دیگری که از اون سر جاش هست. کلیت مسئله رو من دارم میگم، کلیت با جزئیت قاطیش نکنید. کلیت مسئله این است که شما تو این 30 چند سال راهی رو پیموده اید، الان رسیدید سر این گردنه. اگر این چند قدم تا گردنه رو طی نکنید، شکست است که تمام این گردنه رو از اون بالا میفتین پایین. یعنی تمام چیزایی که به دست آوردین رو از دست خواهین داد و دیگه به قهقرا خواهین رو. اما اگر مقاومت کردید و این چند قدم باقی مونده رو، طبیعی است شما نمیدونم کو رفتید، اون دیگه به گردن رسیدن نفسگیر میشه، یه ماراتونه نفسگیر میشه دیگه، خسته میشید. الان شما خسته شدید اما چند قدم مونده. اونی که میفهمه میبینه که ولو خسته شدید، نفسگیر شده، فشار زیاد شده، اما یه مقاومتی دیگه بکنید ببینید نشانه هاش داره میاد. نشانه هاش اینه که الان به شما میگن آماده مذاکره کنیم با شما. در جهان اینا نشانه هاشه دیگه، اینا چراغاشه. دارم شما این چند قدم دیگه را اگر مقاومت کنید، ببینید در این ماشینی منو پیروا کرده هفته پیش، میگه که آجا آقا، میگم بله، که بابا بگو بس است دیگه با آمریکایی ها مصالحه کنه. در جهان میکنید فشار اقتصادیه، نمیدونن مردم، دقت میفرمایید. اگر روشن بشن که شما پشت این گردنه چه آینده ای رو برای اونا دارید، چه اقتدار برای مملکه، اصلا با کاری به شخص نداری، اصلا اشخاص، اصلا اجازه، اصلا اشخاص تو این جریانی که ما داریم میگم، اصلا اشخاص دخیل نیستن. زید و عمرو و بکر و اینا رو بذارید که اصلا اینا دخیل نیست. این ما یه حرکت داریم میگیم، در یه حرکت شخص دخیل نیست. این حرکت به اینجا رسیده، این فهمیدن این مطلب خیلی حرفه، کسی اینو بفهم. الان دو راه دارید، دستاتونو برید بالا، دمت قله هستی، از همون بالای قله میندازنت پا، و دشمن وارد میشد به اضعاف مضاعف شما رو به استعمار و بندگی میکشه. کاری با شما میکنن که داستان زمان شاه بشد برای شما دوران طلایی، زمان شاه بشد دوران طلایی. توجه میکنید؟ اینجور زیر مهمیزتون میکشن. اما اگر این چند قدم رو مقاومت کردی، این ماراتون نفسگیر رو رفتید تا آخرش، اون طرف یک سرازیری است و اون طرف یک تمدن بزرگ. ما با حالا ما ممکنه شما بگون شام آخری عمرش میگفت تمدن بزرگ، اما واقع مطلب او طرف ایران دیگه، ایران یک قدرت بزرگ است و شما یه تمدن بزرگ خواهید داشت و انتشار مذهب تشیع است. اینم بدونید، یعنی اگر کسی دلش هم به حال مذهب میسوزد، مذهب اقتدارش به ایرانه. تشیع کدوم مملکت شیعه است؟ ایران. اگر ایران مقتدر باشد تشیع هم اقتدار داره، اگر ایران ضعیف باشد تشیع هم چی میشه؟ ضعیف میشه. این خیلی واضحه. بنابراین حتی اقتدار مذهب رو شما و تبلیغ مذهب و ترویج مذهب رو هم خواهید داشت، اما این قدمای آخره باید بردارید و دشمن شما میدوند قدمای آخرید. اینا اون میدوند، ممکنه بعضی از ما نفهمید، اما او چون دارد میبینه، میبیند شما قدمای آخرید و لذا به هر نحوی میخواد شما قدمای آخر رو بر ندارید، تی نکنید. اگر قدمای آخرتون رو برداشتید و اگر به این ملت خیانت نشه و این قدمای آخر رو ملت و بفهمندن و تفهیمشون بکنن، چون گفتم فهیمن ایرانی ها، بفهمن و وردارن، شما یه تمدن بزرگ خواهید داشت با تمام امکاناتش و به نحوی خواهد بود که روزهای طلایی صفویه در مقابلش رنگ و بویی ندارد، به مراتب قوی تر و مقتدر تر خواهد. توجه می‌فرمایید؟ و انتم الاعلام. این نکته مهمی است، یادتون نره. و انتم الاعلام ان کنتم مؤمنین. یه روایت براتون بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یعلو الا یولا علی فقیه شیخ صدوق مرسله، سند ندارد، شیخ صدوق در فقیه نقلش میکند، جلد 4 صفحه 334 حدیث 5719 به نحو مرسل، لکن در لسان فقها وصف میشد این نبوی به نبوی المشهور، یعنی اینا میگن احتیاج به سند نداره، مشهور. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. من بخوام برای شما برم جلوتر بگم المسلمون یعلو ولا یعلا علی، بازم شما برو جلوتر بگو شیعیان یعلو ولا یولا علیه. اشکال نداره، یعنی تو تمام دنیا. و صلی الله علی محمد و آله.